بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت سید در این مسئله بود که شخصی مثلا خانهش رو اجاره میده به دیگری به اجاره باطل و جناب موجر میداند که این ما اجاره باطله، علم به بطلان اجاره داره، بعد خانه رو میده به دست مستأجر. حالا مستأجر مدتی یا تمام وقت در اون خانه می نشینه. سید این مسئله رو طرح کرد که آیا جناب مستأجر در این فرض ضامن اجرت المثل این منفعتی رو که استیفا کرده هست یا خیر. سید توقف کرد، بعد در وجه توقف سید گفت که وقتی که موجر علم داره به بطلان عقد اجاره و خودش خانه رو تحویل میده به جناب مستأجر، القاء احترام مال خودش کرده، میدانه که این اجاره باطل بوده، چرا پس خانه رو تحویل داد به مستأجر؟ القاء احترام مال کرده. وقتی القاء احترام مال کرد، مستأجر دیگه چرا ضامن باشه اجرت المثل؟ خصوصا سید فرمود در دو مورد. اون دو مورد، مورد اول اونجا ایست که این عین شرعاً اجرت اون بطلان از جهت اینه که اجرت شرعاً یا عرفاً مالیت نداره. مثلا گفت این خانه رو اجاره میدن به یک صندوق خمر و خمر شرعاً مالیت نداره، یا اینکه گفت اجاره میدن این خانه رو به تو به یک حب قند یا به یک حب گندم و حب گندم عرفاً چیه؟ مالیت نداره و باید اجرت عرفاً مالیت داشته باشه، شرعاً مالیت داشته باشه، پس اجاره باطله. در اینجا خودش دیگه مشخصه که القاء احترام مال خودش رو کرده، چرا مستأجر ضامن باشه؟ مورد دوم جایی هستش که اصلا بگه آقا من این خانه رو یک ساله اجاره میدم به تو بلا اجرته، و این اجاره باطله، خصوصا وقتی میگه بلا اجرته واضحه که القا کرده احترام چی؟ مال خودش رو که این خانه باشه. بعد مرحوم سید انقلتی مطرح میکنه، میگه درسته این القا احترام کرد در مثال جایی که مالیت نداره یا جایی که گفت بلا اجرت، مبنیان بر عقد اجاره القا احترام کرده و فرض اینه که عقد اجاره محقق نشده، پس چون محقق نشده حق مال و القا احترام محقق نشده. سید میفرماید که کجا جواب میده از این قلتو، کجا این القا احترام کرد مبنیان بر اجاره؟ چون خودش که میتونست اجاره شرعاً باطله، یک قاضی خبر داشت. اگر در به عنوان تشریع بوده، یعنی تشریع کرده این اجاره به عنوان اینکه اجاره شرعی، این خارج از محل کلام بحث تشریع نیست. خدمت شما عرض کنم که بله، اگر القا کرده مال خودش رو معلق بر تحقق اجاره انشایی، که خب اجاره انشایی هم محقق شد، اجاره انشایی محقق شد چون به جهت این که انشاء اجاره هست اما اجاره نیست و فرض اینه محقق شد و به قول شما القاء احترام کرده علا تقدیر چی؟ اجاره انشایی، اجاره انشایی محقق شد، پس وجهی نیست برای این که بگیم ضامن هست، در خصوصا در این دو مثال که یکی مالیت نداره، یکی مالیت اصلا مال قرار نداره، گفته آجر تو که داری بلا اجرته. این فرعی بود که در مسئله 16 هم سید مطرح کرد. ما در این فرق گفتیم از جهات عدیده ای سید مطلب گفته باید تفکیک کنیم. در جهات مختلف بحث کردیم. جهت اول این بود که آیا خمر شرعاً مالیت داره یا نداره. گفتیم آقا مالیت شرعی و عرفی بر نمی داره، مالیت امر واقعیش، یا یبذر به ازائه مال یا لا یبذر. و خمر مالیت داره چون از اشیاییست، از اجسامیست که مردم حاضرن در ازائش پول بدن، پس خمر مال. جهت دوم این بود که اگر ما یه معامله ای کردیم مثلا به یک حبه گندم، این عقد اجاره اصلا باطل یا صحیحه. گفتیم در مسئله دو قول مشهور قائل به بطلان شدن و ماها و غیر مشهور که ما هم تبعیت کردیم قائل به صحت شدیم. چرا؟ چون گفتیم آقا در حقیقت اجاره و حقیقت بیع و حقیقت همه عقود معاوضی، معاوضه در مالیت نیست، معاوضه در ملکیت. یعنی دوتا ملک جا به جا میشه. اگر خب بحث عرفیه، در حقیقت عرفیه وقتی من مثلا یه دانه گندم رو به شما میفروشم، دانه گندمی که ملک خودم به 1000 تومن، شما هم میخرید، میخواد ببینیم این معاوضه بیع عرفی و عقلایی هست یا نیست. به عبارت دیگر این بیع به ما و به اون اندل عقلا و اندل عرف صحیحه یا باطله. اولا اگر مرادتون اغلا حاضر نیستن، یعنی معلومه اینه که رائج نیست برای درست رائج. یعنی این مثلا برای مثال من اگر 1000 تومن پول خودم رو به شما ببخشم این صحیحه، اما همین 1000 تومن رو با یه دانه گندم معاوضه کنم باطله. نه میدونم به عنوان یه عقد دیگریه صحیحه.
عقد معاوضه بیعی
نه نه براخره این عقد درست یا باطله. ببینید نمیشه که روش های اوغلایی با هم تحافظ داشته باشه. شما میگید اگر من 1000 تومن از مال خودم رو به شما بخشیدم این معامله درست، اما همین 1000 تومن خودم رو بیام با یه دونه گندم معاوضه کنم، با یه شیخ کبریت معاوضه کنم، این در نزد اوغلا باطله، به هم نمیخوره. بالاخره میخوام ببینم این معامله قرارداد درست یا باطله. شاید فایده نداره. میدم الان این دانه گندم از ملک من خارج شد دیگه، به عوضه حقیقت عرفیه و عقلاییه به همینه. مگر اینکه شما قید کنید عبارت از تملیک عین له مالیت اون، این نه 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 هبه نگفتم معاوضه است، گفتم اقلاعن اگر من 1000 تومن به شما بخشیدم این معامله، این عقد، این هبه، این تملیک صحیحه، اما اگر 1000 تومن رو به شما تملیک کنم در عوض یک دانه گندم، هبه مشروطه. من واقعا تملیک کردم به شرط، تملیک به شرط نکردم که. من آقا میگم معاوضه میکنم، بیع میکنم این یک حبه گندم رو به 1000 تومن، معاوضه میکنم، بیع میکنم به 1000 تومن، شما میگین قبوله، این قرارداد و عقد درست یا باطل اوغلا هست؟
اینو تقویهش میکنم یا
فروختن چی؟ تقویهش میکنم، تقویهش میکنم، الناس و مسلطون علا انوالهم و انفسهم، چرا تقویهش کنم؟
این
با... اصلا شما بگید این قرارداد درسته، میگیم بگید این عقد درسته یا باطله، اغلا این معاوضه درسته یا باطله، تردیدی نکنید که درسته. چون وقتی که من 1000 تومن رو به شما همینجوری میدم میگن درست، شما میشید ماله. اما وقتی این 1000 تومن رو با یک دانه گندم معاوضه میکنم، اغلا مچنانی میگیرن این معاوضه باطله. این ناشی از سلطنت انسانه، این سلطنت بر تملیک مجانی هست، اما سلطنت بر تملیک معل عوض نیست.
چه معاوضه
است اینجا؟ معاوضه خب چه معاوضه باطل باشه؟
باید اغلایی باشه.
یعنی چی باید اغلایی باشه؟ بابا هیچ وقت عقل نباید اغلایی باشه، فقط باید سفیه نباید باشه. سفیه اشکال نداره، انسان مسلط بر مال خودشه، خانه ای داره 100 میلیون تومان میره به یک نفر میفروشه به 1 تومن. نه مثال ایشون رو دارم عرض میکنم، که میخوام بگم سفهی لازم نیست باشه، فقط باید سفیه نباشه. یعنی این تسلط بر مال انسانه. میدونم، نمیخوام بگم مثال در معاوضه، اون جهتی که تمثیل زدم میگن میگر عرفیه اقلائیه که تملیک مجانی، من رو بگن اشکال نداره. اما همین 1000 تومن وقتی با یک دانه گندم معاوضه میکنم بگن معاوضه باطله، میگن عرفیه تفکیک بین این دو حاله. نه اصلا من همینجوری 1000 تومن میدم به شما، اقلا میگن این ملک خودت بده. اما حالا همین 1000 تومن رو به جایی که بیام به شما مجانی بدم، میگم این 1000 تومن رو با یک دونه سیخ کبریت، با یک دونه گندم که ملک شماست معاوضه میکنم. لذا پس در جهت دوم ماها تابع کسانی هستیم که مالیت رو معتبر نمیدونیم به هیچ وجه. اینم جهت دوم. اما جهت سوم که چی؟ نه گفتیم کلن عقود معاوضی من جمله به من جمله اجاره، اگر از عقود معاوضه باشه، معاوضه در ملکیت نه معاوضه در مالیت. معاوضه در مالیت بی‌معناست، معاوضه در ملکیت یعنی ما بین دو تا ملک رو جا به جا می کنیم.
قبول داریم که ملک ها جا جا، ولی ملکی که مال هم باشه
ببینید با یه نکته ای باشه که ما بگیم شرط در بی یا شرط در عقد معاوضی اینه که دو طرف مال باشه. اما تملیک مجانی هم قبول میکنن. معلومه که بی نیستش، اما این لحظه اسمش مهم نیست، لحظه تصرف در امواله. یعنی من اگر همینطور 1000 تومن دادم به شما میگن اشکال نداره، اما اگر 1000 تومن رو با یک دانه گندم از ملک شما معاوضه کردم، او حالا دیگه امضا نمی کنن. خدمت شما عرض کنم که اولا یعنی خیلی نچش فرق نمی کنه که ایشان میگه این بی نیست، این مثلا عقد معاوضه صحیح است. حالا اینی که بر ما مهمه الان صحتشه، چون اجاره عنوان خاصی نداره. اما نه در نظر ما حقیقتش بی، یه دانه گندم رو میگه فروختن، به نظر شما یه دانه گندم رو به 1000 تومن بفروشه یا 1 کیلو گندم رو به 1000 تومن بفروشه، حقیقت این دو معاوضه به ارتکاز شما متفاوته؟ بگه آقا من 1 دانه گندم رو فروختم به 1000 تومن، یا بگه 1 کیلو گندم رو به شما فروختم به 1000 تومن، یا بگه مثلا 100 دانه گندم یا 1000 دانه گندم رو به شما فروختم به 1000 تومن. اینها به نظر من لااقلش در زمان ناهازا، چون گفتیم اینه بارها، هرچی تحصیل مال راحت تر میشه، کلن تسامحات عرفی و به تبع اغلایی در معاملات بیشتر میشه. یعنی امروزه چون تحصیل مال به مراتب آسون تره اصلا چیه از گذشته، هم برای عموم مردم آسون تره، هم برای خصوص مردم که دیگه خیلی آسون تره. مثل گذشته نیستش که تحصیل مال خیلی سخت بود. لذا عقود و معاملات و معاوضات روز به روز رو به چیه؟ تسامح و تسهیله. این هم جهت دوم. جهت سوم اینه که آیا مستأجر ضامنه یا ضامن نیست؟ خب دقت کنید، در دو مسئله رو در دو صورت در نظر میگیریم. نه اونجا باطله، در بلا اجرتن این شده که خواهم گفت اون معامله باطله، اجاره باطله. یعنی اون عقدیست درست، اما اون عقد آریه هستش، اجاره نیست. میگه یک ساله به شما اجاره دادم بلا اجرتن. خدمت رو عرض کنم، این برمیگرده به عقد آریه، یعنی در اختیار او قرار میده برای آریه. با آریه بر نمیگرده. خدمت رو عرض کنم که او رو در مثال میگم، پس با آریه بر نمیگرده، اما درسته. چی برمی؟ نه مسما که نیست. الان میبینی که مهم بررسی کنیم. پس ما این مسئله در سه فرع مطرح میکنیم. فرع اول اینه که عوضش مالیت داره، اون رو اجاره داده، گفته این رو اجاره میدم به ازای این فرش یک ساله، اونم قبول کرده. بعد از معامله معلوم شد که این فرش ملک مستأجر نیست، بلکه ملک دیگری. فرع دوم اینه که اجاره میده، اما با یک مالی که مالیت نداره، گفت اجاره میدم این خانه رو یک ساله به یک دانه گندم که حب گندم مالیت نداره. فرع سومم اینه که گفت اجاره میدم بلا اجرته. خب میگیم در اون اجاره بلا اجرت حقیقتش چه بعد متعرض میشن. خدمت شما عرض کنم که اما میایم سراغ قسم اول که اجاره داده این فرش رو یک سال، خونه رو اجاره داده به این فرش، فرش معین که بعد معلوم شده این فرش یه دوزیه مثلا ملک دیگر. خب این اجاره باطله. چرا؟ چون اگر اجاره درست باشه معناش اینه که فرش میشه ملک کی؟ ملک موجه صاحب خانه. باره این که فرش دزدیده ملک مردمه. خب این فرش درش بحثی نیست و اشکالی نیستش که در این فرش ضامنه. چرا؟ چون او القاء احترام مال خودش نکرد، هیچ القاء احترام نکرده از مال خودش. مال خودش چیه؟ خانه است. در مقابل چی؟ در مقابل این فرش. منتها این اجاره در مقابل این فرش باطله. در این صورت جناب مستأجر ضامن اجرت منافعی است که استیفا کرده یا در تحت یدش طرف شده به اون مدت، اجرت مثل باید بده. بله دیگه، فرض کلام اینه که مجر میدونسته اصلا تمام مسئله از اول تا انتهاش مستأجر مجر عالم بوده که این فرش ملک غیره. پس عرفیان اینه که وقتی که اجاره میده در قبال این فرش القا احترام مال خودش نکرده. منتها اصول میدونیم که بنابر معاملات شخصی افراد کاری ندارن به این که این معامله عقلاً و عرفاً درست باشه، نه. بین خودشون دو نفر قرارداد میذارن، ولو اینکه میدانن عقلا یا عرف این معامله رو امضا نمی کنن. پس توافق کرده که خانه رو یک ساده به شما اجاره میدم به ازای این فرش، و میدانسته که این فرش چیه؟ ملکی این نیست، فرش رو دزدیده. خب این در اینجا از مال خودش القاء احترام کرد؟ نه، القاء احترام کرد در ازای یک فرش که بعد اون فرش چیه؟ به دستش نرسید. بله، برای خاطر این تبیین عدم ارعا احترام. پس بنابراین زامن هستش جناب مستاجر این منفعت رو باید بده.
می
ببینیم کلن گفتیم که هر کسی که در ملک دیگری تصرف کنه و مالک یا اغرضا اگر ارقا احترام نکنه نسبت به اون مال زامنه. حالا اون دونستن یا ندونستن اون اثر نداره. نهایتش میتونیم بگیم که مالک القا احترام کرده به مبلغ زائد بر قیمت این فرش. اما این واقعا اینطور نیست که القا احترام کرده باشه، یعنی مالش رو معاوضه کرده در ازای این القا احترامی نکرده. بله فرض کردیم که اجرت این خانه دو تا این فرشه، سه تا این فرشه، هر چی باشه. پس بنابراین این القا احترام نکرده نسبت به مال خودش، این مال رو که در اختیار او قرار داده. بله مگر این که در یک عرفی اشکال نداره که نسبت به زائد القا احترام حساب بشه عرف. بله خدمت شما عرض کنم که شاید مثلا بعید نیست که این طور باشه، عرفن هم نسبت به زائده بر اون ارزش القا احترام کرده از مال خودش. نه اون اجرت المسمى نیست، اون باطل نسبت به اون. فرق نمی کنه چه بدون باطله چه ندون باطله، اجاره باطله، منفعتی ره که استیفا کرده ضامن اجرتشه. انما الکلام اینه که ضامن اجرت المثل یا ضامن اجرتی هست که از این باید بیشتر نباشه. این معناش اینه که عرفن در عرف ما نسبت به مبلغ زائد القا احترام شده از ناحیه مالک، و این بعید نیست که از ناحیه مالک القا احترام باشه. خدمت شما عرض کنم که این صورت که صورت اوله که ضامن اجرت هست، لااقلش اجرتی که زائد بر این مال نیست. اما صورت دوم، خانه را اجاره داده به یک حب گندم و خود اون هم میداند که این معامله باطله. چرا باطله؟ یا از جهت اینه که اجرت مالیت نداره یا از جهت دیگری باطله. اما اجاره داده به یک حب گندم، این فرع دوم هست. در این فرع ظاهرش اینه که جناب مالک نسبت به اجرت المثل القا احترام کرده. فرض اینه که میدانه که این معامله اغلاءن و عرفن باطله، حالا یا به جهت عدم مالیت یا به جهت دیگه. اینجا القا احترام محسوب میشه. و اما فرع سوم، فرع سوم گفته آقا این خانه رو من اجاره میدم بلا اجرتن. بله وقتی میگیم القا احترام کرده این ضامن نیست. فرع سوم اینه که گفته این خانه رو اجاره میدم بلا اجرته. خب قبل از این که ببینیم مستاجر ضامنه یا ضامن نیست، آیا این عقد درست یا باطله؟ این مورد توافق بوده که این عقد به ما و اجاره باطله. گفته من یک ساله خانه ام رو به شما اجاره میدم بلا اجرت، یا این خانه رو 6 ماهه 2 ماهه به شما اجاره میدم بلا اجرت. در این تردیدی نیستش که یعنی ظاهراً اختلافی نبوده که به عنوان اجاره باطله. خب انما کلام در اینه که این عقد درسته یا این عقد اصلاً باطله، و اگر درسته از چه بابی درسته، چه عقدی هست، حقیقتش چیه. جماعتی فرمودن این عقد اصلاً باطله، جماعتی فرمودن که این عقد درسته از باب چی؟ آریه درسته. این خانه آریه میشه. آریه عبارت از اذن در تصرف است مجانا، یعنی بلا عوضه. خب این هایی که گفتن باطله، چرا گفتن باطله؟ گفتن آقایشون قصد اجاره کرده و اون حقیقت اجاره متقوم به چیه؟ به عوضه هست. اون متقوم و مقدمش نیست، ازا باطله. ببینید این که اینها میگن قصد اجاره کرده، یعنی این عنوان اجاره را قصد کرده، اما این که این حقیقتی غیر از اجاره داشته باشه، این محضوری نداره. باید دید که حقیقت این عقد به عنوان یک عقد، به عنوان یک قرارداد، آیا محترم یا محترم نیست. ولی این که این عنوان اجاره را قصد کرده، اما عنوان اجاره رسم میکنه، اما حقیقتش حقیقت عقد دیگریه. کما اینکه در مضاربه فقها گفتن اگر درصد سود رو تعیین کنه، این حقیقتش قرض چیه؟ درویز. اگرچه عنوان چی؟ مضاربه رو قرض کرده، عنوان مهم نیست، حقیقت این عقده. پس این بیان که چون عنوان اجاره رو قرض کرده و اجاره باطله، عقد باطله، این درست نیست. اما بریم سراغ در چی؟ بریم سراغ در آریه، که این حقیقتش آریه هستش. اینو دقت کنید، حقیقت آریه چیه که ببینیم این حقیقت آریه رو داره یا نه. حقیقت آریه عبارت از اذن در تصرف فقط. اذن در تصرف رو بهش میگن آریه، یعنی کسی به دیگری اذن بده که در مال او یا ملک تصرف کنه. در ملک او، بله، این مجان هم که هستش، یعنی اون استیفاش مجانی، اذنش میتونه مجانی باشه، غیر مجانی باشه، منتها اون منفعت مجانی باید باشه. و اگر منفعت عوض داشته باشه، میشه حقیقت اجاره. اذن در انتفاع، اذن در تصرف، بله، یعنی انتفاعش باید مجانی باشه. اگر انتفاع عوض داشته باشه، دیگه آریه نمیشه. اذن در انتفاع، این که میگن تابع قصوده، جایی که قصدش به لحاظ حقیقت عقد، به لحاظ عنوان عقد، یعنی اون چرا که حقیقتا قصد کرده، همون حقیقت واقع میشه، نه اون چرا که عنوانا قصد کرده. پس عنایت بشه در ما نحنفی حقیقت آری اذن در انتفاع از بلا عوضن. این بلا عوضن قید اذن نیست، قید انتفاعه. سوال اینه که وقتی میگه من این خانه رو اجاره دادم به شما به مدت یک سال بلا اجرته، این اذن در انتفاع از بلا عوضه یا نه اذن در انتفاع بلا عوضه نیست. اگر حقیقتش برگرده به اذن در انتفاع بلا عوض میشه آریه. ما ها میگیم نه، این حقیقتش اذن در انتفاع نیست. پس این حقیقتش چیه؟ این رو دقت کنید، مشهور بین ما فقها اینه که در باب تملیک مجانی و هبه، منفعت رو نمیتونه تملیک کنه، فقط چیه؟ فقط اعیان رو میتونه تملیک کنه. مثلا من این خانه ام رو میتونم به دیگری مجانا تملیک کنم، این کتابم، این عوام رو میتونم به دیگری مجانا تملیک کنم، اما منفعت عباد هم نیک بر نمی داره. منفعت کتاب، منفعت خانه تملیک بر نمی داره. ما ها چی اشکال کردیم بر این فرمایید؟ گفتیم شما در اجاره میگید معاوضه بین منفعت است و عوض و اجرت. آیا عرفیز و غلائیز که من منفعت خانه رو میتونم معاوضه کنم به اجرته، اما تملیک میتونم بکنم به اجرته؟ یعنی تملیک میتونم بکنم معل عوض، اما تملیک مجانی نمیتونم بکنم. گفتیم مسلمن عرفی و عقلایی نیست. اینه گفتیم اگر حقیقت اجاره تملیک منفعت به عوض باشه، هبه منفعت و تملیک مجانی منفعت هم درست. حالا ما در اجاره مشهور گفتن که تملیک مجانی منفعت باطله. تملیک هبه تملیک مجانیه. گفتیم مشهور قائلن که اجاره تملیک منفعت است به عوضه. اشکال کردیم اگر تملیک منفعت به عوضه عرفی و عقلایی باشد، حتما تملیک مجانیش هم عرفی و عقلایی است. نکته ای نداره که بگن منفعت رو میتونید به عوضن تملیک بکنید، اما بلا عوض و مجانی نمیتونید تملیک کنید. خب این اشکال کردیم. اما حقیقت اجاره چیه؟ گفتیم نمیدانیم چیه، چون یک عقد پیچیده ایه. هر بیانی که برای حقیقتش میگیم یک جاش به مشکل برخورد میکنه، نکنه معصیت و حقیقت سیالی داره. خب حرف ما در اجاره بلا اجرت اینه که اگر ما معتقد باشیم که اجاره تملیک منفعت است به عوض، یا نه فعلا این تعریف رو تسلم کنیم که حقیقت اجاره چیه؟ تملیک منفعت است به عوض. وقتی که میده اجاره بلا اجرت، این حقیقتش چی میشه؟ حقیقتش میشه تملیک المنفعت مجانه. و تملیک المنفعت مجانن آریه نیست دیگه، چون آریه اجل در انتفاع به اینه. پس بنابر این حرف ما اینه که اگر حقیقت اجاره، ما حقیقت اجاره نمیدونیم چیه، اگر حقیقت اجاره تملیک المنفعت به عوضن باشد، اگر حقیقتش این باشد، وقتی که میگه اجاره دادن بلا عوضن بلا اجرتن، معناش اینه که تملیک میکنم منفعت رو مجانه. پس این عقد اجاره درسته، اجاره درسته، اما نه به عنوان اجاره و نه به عنوان آریه، بلکه به عنوان تملیک مجانی منفعت. اگر به تملیک مجانی منفعت هبه بگن، این میشه هبه. اگر هبه اسم است برای تملیک اعیان، این میشه یک عقد مستقل. پس این اجاره بلا اجرت در نظر ما درست است و به عقد آریه بر نمیگرده، چون اجاره در انتفاع نیست، بلکه تملیک المنفعت است مجانن. این تملیک المنفعت مجانن یا اسمش هبه است یا اسم نداره. پس این عقد درست. منطقه اجاره باطل، اجاره نیست، اما به عنوان یک عقد درسته. اون میشه مالک منفعت این خانه در یک سال. وقت فارغش با آریه چی میشه؟ اگر گفتیم به عنوان آریه درسته، در اسناء سال میتونه اون رو چکار کنه؟ از خانه بیرونش کنه، چون اذن در انتفاع دیگه از این بعد اذن نمیده. اما اگر گفتیم برمیگرده به تملیک المنفعت مجانه، دیگه نمیتونه در اسناء سال بگه خانه رو به من بده. در کجا؟ در هبه. خدمت شما از کنم اگر بگه تملیک منفعت مجانن باشه، اینو دقت کنیم در باب هبه، در باب هبه مشهور قائلن که حق رجوع در هبه رو داره. ماها گفتیم اگر این حق ثابت باشه، حق شرعی است یعنی حقش که شعره جهر کرده حق عرفی و اغلایی نیست، حق شرعی نهایتش در تملیک اعیانه، در تملیک منفعت چیه؟ دلیل نداریم. اللهم الا ان یقال که عرفیان الغاء خصوصیت بشه، و این عرفیان هم نیست. چرا؟ چون فقها گفتن در تملیک عین اگر عین رو تصرف کرد که یک شکلی عوض شد دیگه نمیتونه رجوع کنه. مثلا این خانه رو بخشیده به شما، شما رفتید خانه رو برق‌کشی کردید، رفتید خانه رو نقاشی کردید، بعد از اینکه نقاشی کردید دیگه چیه؟ دیگه نمیتونه خونه رو برگردونه. ما نحنفی هم منفعت یک ساله رو داده، شما منفعت سه ماه رو چکار کردید؟ استیفا کردید، تصرف کردید، دیگه نمیتونید چیه؟ اون منفعت نه ماهه رو برگردونید. یعنی اگر القاء خصوصیت هم باشه فقط قبل از استیفاء. پس بنابر ما نحن فی این تملیک منفعت است مجانا. خب حالا اگر چنین عقد اجاره ای داد، گفتیم یا عقد باطل است یا اینکه عقد از جهت دیگری باطل بوده. این یک سال که نشست ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضامن نیست، چون با این نحوه از اجاره القا احترام کرده نسبت به ما برای یک سال. بله ابراز ذمه باید ذمه حتما اول مشغول بشه. فرض این که هیچ زمانی نبودی که ابراز ذمه ما اصلا جاییش که اول بدهکار بشه. پس بنابراین در این مسئله بعد ضامن اجرت دیگه نیست، اون مدتی رو که نشسته یا کامل یا ناقص. خدمت شما عرض کنم که این مسئله تمام شد، فقط یه فرع کوچک از این مسئله باقی مونده. سید گفت به تحقق حل انشائی، نه به تحقق واقعی. این تحقق حل انشائی رو انشاءالله فردا توضیح بدم و این مسئله و فرق کلن تمام میشه. چون احترام کرده وقتی گفت تملیک میکنم مجانن، تملیک ما مجانی میدونیم، القا احترام کرده، لذا ضامن اجرت المش نیست. الحمدلله رب العالمین. اون قید رو انشاءالله فردا عرض می کنم.